بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 132، سطر ششم. از ثانی من الوجوه الدالت علی بطلان ان المکان هو السط، انه لو کان المکان هو السط لزم تحرک ساکن هین هو ساکنون و سکون المتحرک هین هو متحرکون و لازم و بدیهی البطلان. کسانی که معتقد بودند به اینکه بعد مکان است، بعد موجود مکان است، استدلال کرده بودند بر بعد بودن مکان به اینکه سطح بودن مکان باطله و برای بطلان سطح بودن مکان سه دلیل اقامه کردند که ما دلیل اول رو خوندیم. حالا میخوام وارد دلیل دوم بشیم. از دلیل اول یه خط خورده، یه نزدیک دو خطه که جلسه گذشته من خیلی تون خوندم و توضیح کامل ندادم، شاید مبهم باشه. در پایان صفحه 131، ما الان صفحه 132 هستیم، پایان صفحه 131 که یه خط بخونم عرق میزنیم میان که صفحه 132 اینطور داشتیم: و ایزن لهم ان یخود سو قولهم کل جسمن فهو متعیزون بالاجسام التي لها مکان فيخرج عنهم ما لا مکان له و ان يقولوا ان المشار الي بهنا و هناش قد يكون الحاله المميزه في الاشارات الحسيه و حينئذ تندفع المناقضه ايضا. این دو خط رو میخوام دوباره اشاره کنم. ما در صفحه 130 وقتی داشتیم اشکال میکردیم بر حکما، گفتیم شما در جایی که میخواد حیز طبیعی رو برای اجسام ثابت کنید ادعا میکنید که کل جسم فلهو حیز طبیعی. به این بحثی که تعیین حقیقت مکان وقتی میرسید میگید کل جسم لهو حیز طبیعی، حیزم به معنی مکانه، یعنی کل جسم فلهو مکان، ولی یک دونه جسم استثنا میکنید، میگید به جز جسمی که محدده اون مکان نیست، اون تو مکان نیست، فی مکان نیست، پس کل جسم فی مکان الا یک جسم. تو اون بحث که میخواد حیز طبیعی بر اجسام ثابت کنید استثنا نمیارید. اینجا که میرسید یادتون میره و استثنا میارید، پس خودتون دارید خودتون رو نقض میکنید، که عبارت هم جلسه گذشته خوندم: فالقائلون به ان المحدد لا مکان له مناقضون لانفسهم فی مدعوه هناک. هناک یعنی اونجایی که قائل می شدن به حیز طبیعی برای همه اجسام، اونجا استثنایی نمی آوردن، اینجا میگن محدد مکان نداره، دارن استثنا می کنن. این دوتا کلام مناقض همه. حالا در این ایزنی که من عربی خوندم میخوان این مناقضه رو برطرف کنن و بگن که حکما گرفتار مناقضه و تناقضگویی نشدند. دو تا راه مطرح میکنن که شاید حکما از یکی از این دو راه رفته باشن، و اگر حکما از یکی از این دو راه رفته باشن اون مناقضه دیگه وارد نیست. راه اول این که از اول تو اون بحث قبلیشون که گفتن کل جسم فهو متحیزون، از اول این جسم جسم خاص بوده، کل جسم که لهو مکانون فهو متحیزون، نه کل جسم فهو متحیزون، کل جسم لهو مکانون میگفتن. خب پس محدد لهو مکانون نبوده، از اول از توی اون کلی خارج بوده، بنابراین در اون بحث قبلیشون میگفتن کل جسم لهو مکانون متحیزون، با کلمه لهو مکانون محدد رو اخراج میکردن. الان هم تو بحث فعلی که میخوان حقیقت مکان رو تبیین کنن میگن که کل جسم فهو متحیزون الا محدد. این کلی که اینجا میگن با اون کلی که اونجا میگفتن هیچ فرقی نمیکنه، پس تناقضگویی نکردن. این راه توجیه اولشونه. توجیه اولیست که میسته شریف میگه، که میگه اگه حکما اینجور گفته باشن دیگه اون نقضی تناقضگویی که ما به عنوان ایراد بر اونها وارد کردیم دیگه وارد نیست. اینا من خب گفته بودم قبلا، یعنی در جلسه قبلا توضیح داده بودم. بعد راه دومی که نشون میده اینه که ما وقتی اشاره میکنیم به هنا و هناک، این علامت تحیز شیه. قبلا گفتیم وقتی شیه متحیز باشه اشاره حسی میکنیم بهش، میگیم هنا و هناک. همچنین اگر جسمی داره این مکان باشه بازم اشاره حسی میکنیم بهش، باز میگیم هنا و هناک. حالا اینجا برای اینکه مناقضه‌ای که گفتیم حل بشه و رد بشه و حکما مبتلا به مناقضه نشده باشن، اینطور میگیم که مشارون الیه به هنا و هناک گاهی اسمش تحیزه، نه همه جا. اما متحیز رو قبلا معنا کردیم به مشارون الیه به هنا و هناک. چیزی که با هنا و هناک بهش اشاره میکنیم متحیزه. چه بگیم متحیز، چه بگیم مشارون الیه به هنا و هناک، یکیه. این قبلا گفتیم. حالا الان نمیگیم اینو، میگیم مشارون الیه به هنا و هناک گاهی متحیز است، همه جا اینطور نیست. یعنی شما الان به فلک اشاره میکنید به هنا و هناک، اما فلک متحیز نیست، یعنی فلک نهم همون محدد متحیز نیست، بلکه این استثناست از متحیز ها و همچنین لهو مکانو نیست. این راه حل دوم که اینم شاید خوندن نخواد. یقولون ان المشار الی به هنا و هناک قد یکون حالت ممیزه در اشاره حسی، یعنی حالتی که در اشاره حسی تمیز میدهد بین این یکی که بهش میگیم هنا بین اون یکی که میگیم هناک، اون حالت ممیزه که تحیزه گاهی مشار الی به هنا و هناک، همیشه اینطور نیست. پس در بعضی مواضع ما مشان الیه به هنا و هناک داریم، ولی متحیز یعنی له مکان رو نداریم. اون بعضی مواضع عبارت از محدده، محدد رو میتونیم اشاره کنیم بگیم اونجاست، اما این حالت ممیزه رو که اون تحیزه نداره، قهرن مکان رو هم نداره. ملاحظه کنید این دو راهی که میسته شریف نشون داد به حکما همه فرع بر این است که تحیز و مکان یکی باشه. اگر تحیز و مکان یکی باشه ما ناچاریم که یا اون کل جسم فوق و متعیزان رو از اول مقید کنیم به کل جسم له مکانون فوق و متعیز، یا بگیم که برای فلک نهم تعیز نیست، اصلا تعیز نیست که توقع داشته باشید مکان باشه. یکی از این دو حال باید دو راه باید بریم. ولی او که ما از اول میگن ما تعیز رو با مکان یکی نمیگیریم، متعیز رو به معنی فی مکان قرار نمیدیم، تا شما به ما اعتراض کنید میگیم متحیز اهمه، فی مکان اخصه، متحیز مال همه است، حتی مال فلک محدد، ولی فی مکان مال همه نیست. اینطوری مناقضه رو حل میکنی که مستشرف شریف راه حل اولش هم همین بود. راه اول که من در جلسه گذشته خوندم و این جلسه تکرار نکردم، اون راه حلش همین بود که اونا متحیز رو با زوم مکان یا فی مکان یکی نمیگیرن، متحیز رو اهم قرار میدن. خب راه حل خوبی بود. بعد و ایزن که گفت من امروز تکرارش کردم، اون ایزن در صورتی است که متحیز رو با فی مکان یکی بگیرن، وقت راه این که مناقضه رو برطرف کنن یکی از این دو راهی است که الان میشه شرید ارائه داد. پس برای دفع مناقضه این حکما میتونن یا اون راهی رو که جلسه گذشته خوندیم و من جلسه تکرارش نکردم برن، یعنی بگن تحیز اهم است از مکان، یا اگر تحیز رو با مکان یکی گرفتن یکی از این دورایی که امروز تکرار کردن برن. و کلمه ایزن هم داره، این ایزن تندف و المناقضه ایزن، یعنی همونطور که مناقضه شون با اون راهی که جلسه گذشته خوندیم و تکرار نکردیم دفع شد، با این دوتا راهی هم که الان ارائه دادیم مناقضه دفع میشه. من جلسه گذشته شد خیلی توضیح نداده بودم، الان توضیح دادم. شاید هم جلسه گذشتم روشن شد، ولی احتیاطاً این توضیح دادم. خب حالا وارد بحث امروز میشیم. میخوان دلیل بیارن بر این که مکان رو نباید عبارت از صد بگیریم، بلکه مکان باید عبارت از بود باشه. یه قیاس استثنایی میارن. مقدم این است که مکان سطح باشد. یعنی حرف خصمشون رو که حکماست مقدم به قیاسشون قرار میدن. اگر مکان عبارت باشد از سطح، این میشه مقدم. دو تا محضور لازم میاد. یکی این که لازم میاد شیء ساکن متحرک باشد. دوم این که لازم میاد شیء که متحرک است ساکن باشد. و مسلم این که این تالی باطله. متحرک رو ساکن بدانیم باطله، ساکن رو متحرک بدانیم باطله. پس تالی مسلم باطله. باید ملازمه رو ثابت کنیم. چرا اگر ما مکان رو عبارت از سطح گرفتیم این دوتا محضور لازم میاد؟ اینو باید توضیح بدیم. دو نمونه نشون میدند که در یک نمونه شی ساکن است، شیی که در مکان قرار گرفته، یعنی جسم متمکن ساکنه. و ما اگر مکان رو عبارت از سطح قرار بدیم باید معتقد بشیم که این جسم ساکن متحرکه. نمونه دومی که نشون میدن جسم متحرکه و اگر سطح عبارت از مکان گرفته بشه لازم میاد که این متحرک ساکن باشه. نمونه اول کبوتریست که در هوا ایستاده. البته حالا کبوتر شاید تو هوا نتونه بیسته، عقاب. عقاب راحت تو هوا میتونه بیسته مدت کوتاهی. و هوا باد میاد و داره جا به جا میشه. باد میاد هوا جا به جا میشه. الان ملاحظه کنید این کبوتر یا این عقاب تو هوا ایستاده ساکنه. نگاش کنید ببینید که همون جایی که بوده هست، ولی هوا داره روی او رد میشه، از روی او، زیر این او، از اطراف او داره هوا رد میشه و سطح هوا هم روی بدن این داره عبور میکنه. سطح داخلی هوا رو بدن این داره عبور میکنه. شما میگید اون سطح داخلی هوا مکانه، پس مکان رو بدن این داره عبور میکنه، یعنی او داره مکان عوض میکنه، منتها نه خودش عوض کنه. هوا باعث شده که مکان عوض بشه و عوض شدن مکان یعنی حرکت انتقالی. ما وقتی که از اینجا بلند میشیم اونجا میشینیم یا از اینجا میریم اونجا مکان عوض میکنیم، استبدال مکان میکنیم. استبدال مکان یعنی حرکت عینی. پس این پرنده داره استبدال مکان میکنه با اینکه ساکنه. با اینکه ساکنه داره استبدال مکان میکنه. چرا؟ چون هوا که به قول شما سطح داخلیش مکان این حیوانه، اون هوا داره عبور میکنه و استبدال مکان بدون اختیار این پرنده داره انجام میگیره. پس شما بگید مکان عوض شد و این پرنده حرکت کرد در حالی که پرنده ساکنه. عکسش هم داریم. این محضور اول بود. محضور به اون عکس اینه. ماه رو ما در جای خودش ثابت کردیم که حرکت میکنه، دور زمین داره میچرخه و حرکت مکانی هم داره. اینو جلسه گذشته ظاهرن گفتیم که ماه علاوه بر حرکت دوران دور زمین حرکت مکانی هم داره. گفتم اول شب این وره فضا هوا دیده میشه، آخر شب اون وره هوا دیده میشه. معلوم میشه جا به جا شده، مکانش عوض کرده. پس قمر حرکت دارد، یعنی استبدال مکان دارد. حالا شما فرض کنید هوا رو در اینجا دیگه هوا رو مطرح نمی کنی. در اینجا فلک قمر رو مطرح می کنی. این قمر همونطور که من جلسه گذشته گفتم کنهو خدا توی حفره ای از این فلک آفریدتش، یعنی فلک توپره، یه قسمت خدا خالی گذاشته، اون قسمت خالی رو قمر توش چپونده. پس قمر توی حفره ای از این فلک موجوده و قمر تو اون حفره حرکت دور خودشو نداره، هیچ حرکتی نداره، ساکنه. اون فلک میچرخه، قمر باش میچرخه، به تبع میچرخه، خود قمر نمیچرخه. پس قمر به همون سطحی که چسبیده بوده تا آخر میچسبه، تبدیل سطح نمیکنه. و سطح به قول شما مکانه، پس این قمر تبدیل مکان نمیکنه. اگر تبدیل مکان نکنه با ساکن باشه، نباید حرکت کنه، حرکت عینی نباید بکنه، در حالی که ما ثابت کنیم حرکت اینی میکنه، شب از این رو شب اول شب این بره آخر شب اون بره، پس داره حرکت اینی میکنه با این که تبدیل مکان یا تبدیل سطح نداره. پس اینجا باید بگیم سطح مکان نیست یا مکان سطح نیست، و این قمر داره تبدیل مکان میکنه، منتها مکانش سطح نیست، سطح رو عوض نمیکنه، عیبی هم نداره چون سطح مکان نیست. خب پس باید اون پرنده رو بگیم مکانش سطح نیست، این قمر هم بگیم مکانش سطح نیست، تا محضور تحرک ساکن و سکون متحرک لازم نیاد. و الا اگر ما مکان رو عبارت از سطح بگیریم، این دو محضور لازم میاد، نه یکی از دو محضور، هر دو محضور لازم میاد. خب اینطور شد، اگر مکان عبارت باشد از سطح، این مقدم لازم میاد یکی از این دو محضور، این تالی و تالی به کلا قسمه باطل. پس مقدم هم که عبارت از مقدم هم که مکان عبارت از سطح باشه باطل. پس مکان سطح نیست بلکه بود است. این استدلال دومه، چون حالا از رو میخونه صفحه 132 هستیم، سطح ششم. از ثانی من الوجوهی که دلالت میکند بر بطلان این که مکان سطح باشد، دلیل دوم بر بطلان این سطح بودن این است که لوکان المکان هو سطح، این مقدمه، لازمه تحرک و ساکن هینه هو ساکن بله انه لوکانه
الا بطلان ان المکان هو سطح بر
من الوجوه دالت علا بطران ان المکان ها بستد، وجوهی که دلالت میکند بر این که بر بطلان این که مکان سطح باشد، یعنی سطح بودن مکان رو باطل میکند. از اون وجوه دومین وجه اینه که لوکان المکان ها بستد، اگر مکان سطح باشد لازم متحرک و ساکن، لازم میاد که شیء ساکن در حینی که ساکن است متحرک باشد، یعنی اجتماع متقابلین بشود. و باز لازم میاد سکون متحرک هینه هوا متحرک، لازم میاد که متحرک در همون هینی که متحرک ساکن باشه، اینجا میشه اجتماع متقابلین. و لازم که اجتماع متقابلینه بدیه البطلانه، یعنی تالی، لازم یعنی تالی، تالی بدیه البطلانه و احتیاج به استدلال نداره، مهم ملازمه است که باید ثابت بشه. شروع میکنن به اثبات ملازمه، میفهمند اما بنای بیان ملازمه اینه که در این دو موردی که به عنوان مثال ذکر میکنیم اون دو محضور هستند. فهوه میخواد بیان کنه لازمه تحرک و ساکن رو، یعنی اون محضور اول رو. بیان ملازمه اینه که تیری که واقف است در هوا، ای ریح الهابه، باد وزنده، من گمان میکنم هابه بیرون پرانتز نوشته شده کلام مصنف باشه و درون پرانتز باید نوشته بشه، چون هوا به معنای باد وزنده نیست.
مثلا برای چی اصلا وزنده، برای چی اومده، برای تیر اومده این استاد؟
یعنی چه معنی سامده؟ ببینید فقط شارع هوا رو تفسیر کرده به ریح،
یعنی هابه صفت هوا باشه،
هابه صفت هوا گرفته شده، عبارت تو عبارت مصنف، شارع فقط ریح رو ترجمه کرده، فقط هوا رو ترجمه کرده، گفته ای ریح. شاهد من بر این مطلب حاشیه سیالکوتیه که داره بیان میکنه که چرا شارع هوا رو به ریح تفسیر کرد. یک بیانش اینه که چون هابه صفت هوا قرار داده شده، هابه صفت هوا قرار داده شده و هوا مذکره در حالی که هابه مؤنثه، میخواد توجیه کنه تأنیس رو، کلمه ریح میاره، چون ریح میتونیم صفت مؤنث برش بیاریم، که پس این هابه در کلام مصنف صفت هوا قرار داده شده. شارع میبینه نمیشه این هابه مؤنث صفت هوای مذکر قرار بگیره، ریح رو اضافه کرده که هابه صفت ریح بشه. این نشون میده، همین کلام سیالکوتی نشون میده که هابه تو پرانتزه. یه توجیه دیگه میکنه، میگه چون احتمالم داره هوا به معنای ریح نیست، بلکه هوا محل است و ریح حال است. مصنف خواست اشاره خواسته با این تفسیرش بفهماند که مصنف به جای این که حال رو ذکر کنه محل رو ذکر کرده. این دیگه توجیهی است که به مذکر مؤنث کار نداره. حالا بعدن حاشیه رو مطالعه میکنید. این حاشیه نشون میده که باید این هابه صفت کلام مصنف باشه نه کلام شعر. حالا خیلی مهم نبود اینا کلو تو پرانتز باشه یا نباشه، من خواستم به یه بهانه حاشیه رو توضیح بدم، خواستم حاشیه رو توضیح بدم، در ضمن گفتم که هابه هم تو پرانتزه، چون من بعدم نمیاد حاشیه رو توضیح بدم، منتها مثل این که شاید خارج از تحمل کلاس باشه.
یعنی ریح هاشمون میفرماید مذکر باشه،
ریح مؤنثه.
مؤنثه
بله، ریح مؤنثه. هابه رو صفت آورده، هابه رو صفت آورده برای ریحی که مؤنثه. شارع خواسته بفهماند که این هابه صفت شده برای هوا، منتها چون از هوا ریح اراده شده، چون از هوا ریح اراده شده، صفتی رو که باید مذکر بیاره مؤنث آورده. بله، فهو و ان تیر الواقع فی الهوا، یعنی در اون باد وزنده، ساکنون به ضروره، اون تیر به ضروره ساکنه، پرنده توی این هوا ساکنه، در حالی که و یلزم از مکان بودن سد لازم میاد حرکت اون تیر، فی تلکل حاله، یعنی در حال سکون یا در حالتی که در باد وزنده ساکن است. چرا لازم میاد حرکت کند با اینکه ساکنه؟ چون حرکت عینی و انتقال مکانی چیزی جز استبدال مکان نیست، استبدال مکان به مکان آخر، مکانی رو عوض کند به مکان دیگه، یعنی جابجا شدن. حرکت عینی یعنی جابجا شدن، این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که این پرنده درست جا به جا نمیشه، ولی وقتی اون باد داره میره در واقع پرنده داره جا به جا میشه. اگر جا عبارت باشد از سطح، اگر جا عبارت باشد از سطح، این پرنده سطحش داره عوض میشه، یعنی جاش داره عوض میشه، عوض شدن جا هم که حرکته، پس این پرنده داره حرکت میکنه. ولا شکه که تیر در این حالت مستبدل است، یعنی عوض میکند سطوحی رو که به خودش احاطه دارد، اون سطوحی که پی در پی بر این پرنده وارد میشن، سطوحی که متواردن، یعنی پی در پی وارد میشن بر این پرنده، دارن عوض میشن. این سطوح ها هر کدومشون مکانن، پس وقتی سطوح داره عوض میشه مکان داره عوض میشه، عوض شدن مکانم حرکته، پس این پرنده داره حرکت میکنه. فیکون و متحرکن، یعنی یکون این پرنده متحرکن، حرکتن عینیه به خاطر استبدال مکان، چون داره استبدال مکان میکنه پس باید حرکت کند در حالی که ساکنه. این تالی اول بود که پرنده ای که ساکن شد، ساکن بود، بنابر قول به این که مکان سطح است لازم آمد که متحرک باشد.
به نظر مثل علامه تو نهایه برای رد کردن همین دلیل مواقف گرفته، همین دلیل میاره اونجا مکان سطح بودن مثل مکان برای رد قولی که مکان سطح هست، پرنده در هوا ساکن است رو میاره. چرا میاره اونجا هستش؟ حالا من تو ذهنم اینطور که هستش رو میاره.
بله، این دلائل دلیل
رو
یکی ابتکار میکنه، بقیه از اون میگیرن دیگه. دلیل رو یکی ابتکار میکنه، تأسیس میکنه، اونا که بعدی میان میپسنده نمیگیره.
حالا ما این نگاهش میکنم
که بسید حالا ممکنه مواقف مجایی دیگه گرفته، حتما دیگه. و اندل قمر شروع در تالی دومه، میخواد مقدم رو با تالی دوم مقایسه کنه و ملازمه رو بین اون مقدم و این تالی ثابت کنه. ملازمه بین مقدم و تالی اول ثابت شد، حالا ملازمه بین مقدم و تالی دومه، که همون مثال قمره که توضیح دادم. و اندل قمر متحرک کن لما عرفته، لما عرفته اشاره داره همچه که من در جلسه گذشته گفتم که ماه اول شب اینجاست، آخر شب اونجاست که ما میبینیم مکانش داره عوض میشه.
با اینکه با فلک میگرده.
با اینکه با فلک میگرده ما میبینیم جاش عوض میکنه. البته اینو فلسفه قبول ندارن. جای قمر همون حفره تو فلکه، اونم جاش عوض نمیکنه.
این هم قبول داره؟
بله.
جدیدی هم این
نه.
این
مشا میگه قمر جا عوض نمی کنه، فلک داره دوران میکنه، قمر به تبع این ور اون ور میره، فلک داره دوران میکنه، فلک هم دوران میکنه، حرکت عینی نمی کنه، یعنی مکان عوض نمی کنه، داره زمین میچرخه. اینو بعدا اشاره میکنه خود اشاره این مطلب رد میکنه و اشاره میکنه که قمر حرکت عینی نداره.
واسه این ملازمه دومی رده.
ملازمه اولی هم رده.
بنابر قول مشا رده.
ملازمه اولی هم رده. ما الان ما فعلا داریم دلیل رو میخونیم. بعدا هم این رد میشه. دوباره رده رد میشه. ولی ان القمر متحرک لما عرفته و یلزم از این که مکان سطح باشد یلزم سکون قمر فی حال حرکته، یعنی تقابل لازم میاد، جمع متقابلان لازم میاد. چرا لازم میاد قمر ساکن باشه؟ لانه غیر مستبدل لسطح الذی هو مرکوز فی، لانه یعنی قمر عوض نمی کنه سطح رو، سطح هم به قول شما مکانه، پس عوض نمی کنه مکانش رو. خب اگه عوض نکرد مکانش میشه ساکن دیگه، در حین حرکت میشه ساکن. سطح رو معنا میکنه، سطحی که این قمر در اون سطح کوبیده شده، مرکوز اون فیه، یعنی در اون سطح کوبیده شده، منظورم اون حفره ایست که توی فلک. من فلکه، من فلکه بیان سطحه، اون قسمت سطحی که از فلک قمر است و قمر که اون قسمت قرار گرفته، یعنی همون حفرهی که هست کردن. بعد مثال دیگه هم میزنه، حالا مثال قمر که به جای خود، صندوقی رو ملاحظه کنید که شیعی توش گذاشتیم، این شیع صندوق رو پر کرده. این که میگم پر کرده چون صندوق مکانش باشه. قبلا گفتیم مکان باید به وسیله متمکن پر شود، یا به تعبیری دیگه متمکن باید مکان رو پر کند. این پر بودن و پر شدن و پر کردن لازم بود در مکان. حالا اینجا شرط میکنه که صندوقی که به وسیله یک جسمی پر شده با اون جسم پر کننده است. خب این جسم مکانش به نظر کسانی که قائل به بودند اون فضای داخل صندوقه، به نظر مشا اون سطح دیواره صندوقه،
سطح دیواره داخل صندوق.
بله. خب این صندوق رو میزنیم رو اصلی یا رو ماشینی، این اصل و ماشین هم حرکت میکنن میرن، صندوق نقل مکان میکنند، حرکت میکنه. اون جسم داخل صندوق هم اونم داره به تبع صندوق نقل مکان میکنه. ولی شما مکان رو سطح گرفتید، اون جسم داخل صندوق سطحش عوض نمیشه. سطحی که او رو احاطه کرده یعنی دیوارهای صندوق، اون دیگه عوض نمیشن. چون عوض نمیشن به نظر شما باید اون جسم داخل صندوق حرکت نکند. خودتونم میگید حرکتش بلعرزه، نه به تبع. هر چقدر به تبع اون جسم هم داره حرکت میکنه، ولی شما که مکان رو سطح میگیرید، حرکت به تبع رو نباید بر اون جسم قائل بشید، حرکت بلعرز رو باید قائل بشید. یعنی باید قائل بشید که اون جسم داخل صندوق مثل کسی که رو صندلی ماشین یا صندلی کشتی نشسته که او تبدیل مکان نمیکنه، کشتی یا ماشین داره تبدیل مکان میکنه. پس این جسم ساکن است رو صندلی کشتی، اون جسمی هم که داخل صندوق باید ساکن باشه، هینه هو و متحرکان باید ساکن باشه. مثال دوم داره میزنه. مثال اولش قمر بود که ساکن بود و در این حال متحرک، یا به عکس گفتم متحرک بود و در این حال ساکن. در مثال صندوق هم همینه، این که موجودی که تو صندوقه، اون شیء که تو صندوقه، اون داره حرکت میکنه. ولی اگر ما مکان رو عبارت از سطح بگیریم، لازم میاد که اون جسم حرکت نکنه، چون سطحش رو عوض نمی کنه. وقتی سطحش عوض نشد حرکت نمی کنه. پس شیئی که داره حرکت می کنه در این حرکت باید ساکن باشه، اگر مکان عبارت از سطح باشه. و کزل حال فیما نقل من بلدن الى بلدن فی صندوقین. فیما یعنی جسمی، فیما یعنی جسمی که نقل بشه از شهری به شهری، منتها این جسم توی صندوق باشه. این جسم داره حرکت میکنه و شما میگید تبدیل سطح، و شما میگید که ساکنه، زیرا که تبدیل سطح نمیکنه. وقت لازم میاد جسم در حینی که حرکت میکنه ساکن باشه. این تموم شد، این استدلال تموم شد. جواب شروع میکنی این وقت یه جواب نشون میده که ایشون جواب قبول نداره. این جواب قبول نداره، یعنی فیلسوف نمیتونه از خودش این دفاع رو بکنه. جواب دفاع فیلسوف دیگه. فیلسوف اینطور میگه، میگه حرکت عینیه رو بد معنا کردید و لذا این دوتا تالی فاسد رو نتیجه گرفتید. حرکت مکانی اگر حرکت عینی استبدال مکان نیست. اینطور نیست که شیء مکانشو عوض کنه و بگیم حرکت عینی کرد. حرکت عینی این است که شیء رو نسبت به اشیاء ثابت دیگر بسنجید و ببینید که نسبتشون برقرار نیست. مثلا ما وقتی تو اتاق را میریم، دیوار این اتاق ساکنه، کف اتاق، سقف اتاق، اینا ساکنن، یا اشیایی که تو اتاق چیده شده مثل صندلی و میز و امثال ذلك، اینا همه ساکنن. ما وقتی را میریم نسبتمون رو با این ساکنه عوض میکنیم. این عوض شدن نسبت میشه حرکت، عوض شدن نسبت میشه حرکت. البته ما در اینجا تبدیل مکان هم داریم، استبدال مکان هم داریم، ولی حرکت استبدال مکان نیست. حرکت تغییر نسبت متحرک به موجودات ثابتی است که در کنارش قرار دارند. حالا ببینیم آیا پرنده و قمر با توجه به اینکه حرکت رو اینجور معنا کردیم اون مشکل قبلی رو دارن یا نه. پرنده حرکت، پرنده تو هوا ساکن بایستده، ما اینجا داریم نگاش میکنیم، ما بایستدیم، ما از جنوب اونجا ثابتیم. حالا چیزه دیگه میتونید بگید، درختی هم که اونجا هست، باقی هم که اونجا هست، دیواری هم که اونجا کشته شده، همه همین ثابت هم. ما با خودمون مقایستش میکنیم. ما یکی از اجسام ثابتی هستیم که پرنده رو داریم با خودمون میسنجیم. پرنده با ما نسبتی داره. حالا مثلا فرض کنید بالا سر ما قرار گرفته، درست بالا سر، مثلا عمودی. حالا بادم داره میوزه، این پرنده گفتیم ثابت وایساده، نسبتش با ما عوض میشه یا نه؟ عوض نمیشه دیگه، نسبتش با ما عوض نمیشه. یعنی نسبتش با ثابتاتی که اطرافشان عوض نمیشه، پس حرکت نمیکنه. شما حرکت رو به معنی استبدال مکان گرفتید و دیدید که اون پرنده بدون اختیار خودش بلکه به وسیله باد داره استبدال مکان میکنه، گفتید داره حرکت میکنه، در حالی که حرکت من استبدال مکان نیست.
حرکت هوا که عوض میشه،
حرکت باید نسبتش با ثابت ها عوض نشه. نه اشتباه گفتم، حرکت شی باید نسبتش با ثابت ها عوض نشه تا ساکن باشه، نسبتش عوض بشه تا متحرک بشه. الان این پرنده با ثابت هایی که اطراف خودشن نسبتش عوض نمیشه، پس نسبت، پس حرکت نمیکنه، میمونه نسبتش با اون هوایی که داره عبور میکنه. میفهمد که چه متغیراتی باشند در اطراف این پرنده. و نسبت پرنده به اون متغیرات تغییر کند، یا متغیراتی باشد که نسبت پرنده به اون متغیرات تغییر نکند. فرق نمی کنه. همین اندازه که نسبتش به ثابت ها تغییر نکرد ساکنه، نسبتش به ثابت ها تغییر کرد متحرک. نسبتشو با متغیران نسنجید. گاهی نسبتش با متغیر تغییر می کند، گاهی نسبتش با متغیر تغییر می کند. این هم مثل همین هوایی که گفتیم، نسبت این پرنده با متغیری که حواس داره تغییر می کند. اما در یه موضعی هست که شی داره تغییر می کنه، شی ثابته، نسبتش با ثابته تغییر نمی کنه، نسبتش با متغیران تغییر نمی کنه. این مثالش خود سخته. مثال که شیء نسبتش با ثابت ها مساوی باشه، نسبتش با متغیر ها متغیر باشه، این که خیلی زیاد داریم. مثلا پرنده که نسبتش با ثابت ها ثابت، پرنده که وایساده نسبتش با ثابت ها ثابت، نسبتش با متغیر هم عوض داری میشه. این خیلی راحته. اما یه متغیری پیدا کنید که نسبتش با ثابت ها ثابت باشه. شیء رو پیدا کنید، متغیر اشتباه گفتم، شیء رو پیدا کنید که نسبتش با ثابت ها ثابت باشه، نسبتش با متغیران ثابت باشه. اینجوری خودش مثال میزنه.
این شیء در موازی حرکت کنه
باشه دیگه. دو تا شیء رو در نظر بگیریم، توپی رو تو توپی بذارید، یه توپی رو تو توپی بذارید. اون توپ داخلی مکانش چیه؟ مکانش اون مقعر توپ خارجیه، سطح دیگه، مکان سطح. این توپ بالایی داره حرکت میکنه با توپ پایینی، هر دو مثلا ولش کردیم توپ و قل دادیم داره حرکت میکنه، هر دو توپ دارن حرکت میکنند. یا اینکه نه، بگید توپ بالایی رو داریم حرکت میدیم، توپ پایینی ساکنه.
اینجوری که نسبتش به متغیره،
نسبته این بهتره، این که الان میگم بهتره که اون توپ درونی رو ثابت نگه دارید، توپ بالایی رو حرکت بدید. توپ پایینی که توپ درونی که ثابته با اشیایی که اطراف خودش ثابتن نسبت عوض نمی کنه. و با این متغیر هم نسبت عوض نمی کنه. یعنی با اون توپ بالایی هم که متغیره
دائما نسبت عوض میکنه.
این میشه گفت دو تا خط موازی که با هم بدون هیچ کم و زیاد حرکت میکنن، میتونه
بهتر فرض باشه. خود دو خط متوازی میتونه فرض خوبی باشه، اما مکان توش نیست، ابی نداره، دو جسم نیست.
دو چیزی که تو خط متوازی داره میره، دو تا قطار.
منظور من دو تا کشتی، دو تا قطار، دو تا هواپیما، منظور دو چیز که بله. در خط موازی بدون هیچ تفاوت.
بله، این شاید مثال بهتری باشه که خودشون هم مثال میزنه. دو جسمی که دارن حرکت میکنن، هر دو با هم حرکت میکنن. مثلا دو تا ماشین دارن اصلا سبقت میگیرن بدون اینکه یکی جلو بیفته این عقب، دارن سبقت میگیرن، هر دو هم پا رو گاز گذاشتن، نمیذاره اون از این سبقت بگیره نه این از اون، دارن ردیف هم میرن. خب اینا با ثابتات، با ثابتات دارن نسبت عوض میکنند. یعنی با جاده و انسانهای کنار جاده ایستادن و درختهای کنار جاده هست دارن نسبت عوض میکنند، ولی خودشون دوتا با هم نسبت عوض نمیکنند، با که متغیرند. متغیری است که با متغیر نسبت عوض نمیکنه، ولی با ثابتات نسبت عوض میکنه. همین اندازه که با ثابتات نسبت عوض کرد میشه متحرک. با متغیرات میخواد نسبت عوض کنه، میخواد نکنه. عوض کردن، ببینید دارم از اول شروع کردم، نسبت عوض کردن با متغیرات یا نسبت عوض نکردن با متغیرات دخالت نداره در حرکت اینی. اون چه که حرکت اینی رو درست می کند و قوام حرکت اینی به اونه، اینه که این شی با ثابتات نسبت عوض کند. اگر شی با ثابتات نسبت عوض شد میشه متحرک. میخواد با متغیرات نسبت عوض کند، میخواد با متغیرات نسبت عوض نکند. یعنی نسبتش با متغیرات لحاظ نمیشه، نسبتش با ثابتات لحاظ میشه. اگر نسبتش را با ثابتات عوض کرد میشه متحرک، نسبتش را با ثابتات حفظ کرد میشه ساکن، نسبت به متغیرات هر حالتی داره داره داشته باشه. پس این پرنده چون نسبتش را با ثابتات حفظ کرده ساکن است، ولی نسبتش را با متغیری که حواس حفظ نکرده باشد بازم ساکنه. نمیتونه بگید هوا داره تغییر میکنه پس این پرنده داره حرکت میکنه، چون حرکت پرنده یعنی عوض کردن نسبتش با ثابتات که الان انجام نمیشه، پس پرنده ساکنه. و حرکت به معنای عوض کردن نسبت با متغیرات نیست، پرنده داره نسبتش رو با متغیرات عوض میکنه، ولی این حرکت نیست. اونی که حرکت هست عوض کردن نسبت است با ثابتات که در پرنده انجام نمیشه.
انجام میشه بابا استاد، بحث پرنده نسبتش رو با اونی که داره نسبتش رو با هوا عوض میکنه پرنده نیست، چون پرنده ساکنه. یعنی اشکال اینطوری اونجا اینطوری رفع کنیم، اصلا مسئله کلی بگیم، بعد بیان بگیم اونی که نسبتش رو با پرنده عوض میکنه اون هواست.
این بعدن میگه
به این شکل بگیم، اگه اینطور بگیم مشکل حل میشه دیگه.
بله اینو بعدن میگیم، اونطور با یه عبارت با یه عبارت خیلی دشوار.
آها
با عبارت شما نمیگیم
که حل میشه دیگه. نه
که شما میفرمایید، شما میفرمایید که پرنده نسبتش را با این متغیر عوض نمیکنه.
اونی که عوض
متغیره داره نسبتش
را. پرنده ساکنه پس میشه همون کلی ما.
یعنی پرنده نسبتش را با این متغیر که حواس عوض نمیکنه، حواس که داره نسبتش را عوض میکنه. این ربطی به پرنده
نداره. پس همون کلیه میشه.
پس پرنده ساکنه.
پس همون کلیه میشه که حرکت اونه که هر شیی با ساکنها تغییر داشته باشه.
در این بلدی اینم یه جوابی که عرض میکنم بعدن میگیم، از باب این که لازم اهم است و ملزوم و خاص است و اینطوری حرف میزنیم، یعنی اصطلاحی حرف میزنیم که مطلب مشکل کنیم. اینی که الان شما گفتید آسون مطلب بود، که منم بعدن وقتی میخواستم مطلب آسون کنم ناچار بودم یه همه حرف شما رو بزنم، ولی خب این شاله بعدن میاد. خوب شد شما گفتید که منم علیه مختصری گفتم آمادگی بشه برای حرف بعد، چون حرف بعد یه خود سنگینه. فقط یه جا بود. خب این در مورد پرنده بود. در مورد پرنده گفتیم که نسبتش با ثابتات عوض نمیشود، بنابراین ساکن است. میام در درباره قمر. قمر نسبتش را با ثابتات عوض میکنه. اول شب نگاه کردم دیدم که مقابل این پنجره اتاق منه، آخر شب رفتم اون بر دیدم مقابل اون پنجره است. پنجره ها ثابت بودند، قمر نسبت به این ثابت ها عوض شد، یعنی با این ثابت ها نسبت عوض کرد، پس قمر داره حرکت میکنه. شما باید ببینید این جسم با ثابت ها نسبت عوض میکنه یا نمیکنه. قمر با ثابت ها نسبت عوض کرد پس متحرکه، اون پرنده با ثابت ها نسبت عوض نکرد پس متحرک نیست. عوض شدن هوا دخالت نداشت، ساکن موندن قمر تو اون حفره دخالت نداشت. اون چه مهم بود این بود که قمر داشت با ثابتات نسبت عوض میشد پس متحرک شد. ما قمر رو متحرک دیدیم، در حال تحرک ساکن هم قرارش ندادیم. پرنده با ثابتات نسبت عوض نمیشد پس ساکن بود. پرنده رو ساکن دیدیم و قالب حرکتش نشدیم، پس هیچ در هیچ کدوم از دو مثال جمع متقابل نکردیم. در قمر به حرکت قائل شدیم، در پرنده به سکون قائل شدیم. اینطور نبود که در هر دو هم به حرکت هم به سکون قائل بشیم تا جمع بین متقابلیم بشه.
بله پرنده پس حرکت نمی کنه ولی مکانش عوض میشه.
بله
یعنی میشه چیزی ثابت باشه ولی مکانش عوض بشه.
بله
این به شرط اینه که زمین ثابت باشه در قمر. اگه زمین متحرک باشد در اینجا قمر که داره مکان عوض نسبتش عوض میشه، اشیایی که در زمین هستن اینا ثابت نیستن. این
حالا شما بله حالا نسبت به زمین
ولی اینا زمین ثابت نمیدونن.
اگر زمین کیا قدیمی زمین ثابت میدونن
قدیمی وزیرش قائل
نه هیچی زمین و قدیمی ها ساکن میدونن. حالا فرض کنید زمین حرکت کنه، ما قمر رو با یه چیزی که ثابت میسنج
مثلا با شی بالاتر
مثلا با پرنده که تو هوا وایساده، حالا بگیم زمین حرکت میکنه، همه موجودات زمینی هم دارن حرکت میکنن، بالاخره تو هوا یه ساکنی پیدا میکنیم، هلیکوپترش بالا وایساده.
مثلا ستاره دیگه
کلا. حالا ستاره دیگه هم بیاد حرکت میکنه. بگیم البته هلیکوپتر وایساده تو هوا. هوا حرکت کنه، هلیکوپتر هوا حرکت نمیکنه. الان مثلا این هلیکوپتر از بالا نگاه کنی روی این قسمت زمینه، در واقع چون زمین داره حرکت میکنه یه خورده بعد میبینید رو قسمت دیگه زمین عموده. پس هلیکوپتر کاملا ساکنه. ما این قمر رو با هلیکوپتر میسنجیم. پس یه چیزی ساکن پیدا میکنید با اون میسنجیم. بر فرضم که زمین حرکت کنه. اگه زمین حرکت نکنه چون چه قدیمی میگفتن، خب حرکت قمر رو میسنجیدیم با این ثابتاتی که در زمینن، میدیدیم قمر داره نسبت عوض میکنه، میگفتیم حرکت میکنه. حالا اگر زمین رو ساکن ندونیم یه هلیکوپتر فرض میکنیم، میگیم قمر نسبتش رو به این هلیکوپتر داره عوض میکنه، پس داره حرکت میکنه.
تو پس ایشون قبول داره که این پرنده داره مکانش رو عوض میکنه؟
مکانش
نه نه نه، تو این پرنده که تو هوا ثابته
پرنده مکان رو عوض نمیکنه، نسبتش رو عوض میکنه. هفتن سر همین رو
دیگه نه، این پرنده ای که صاف وایساده مکان عوض میکنه یا نمیکنه؟
اون تو مسئله اصلی بودا.
میدونم تو جواب اینا شما میفرمایید
شما تو این فاصله که من میخوندم غیبت داشتید.
آره
نه دیگه، فهمید که مکان رو عوض میکنه چون سطحی که از اون هستش داره با این جابجا میشه.
ولی این مقدارم که الان متوجه شدید به خاطر هدف استعدادتونه، خدا را شکر کنید.
صحبتش اینه که مقابله نسبتش با ساکن ها عوض میشه، نه هوا عوض میشه، چون نسبتش با ساکن.
نه اون که برای حرکته، فرمودید حرکت چون نسبتش با ثابت ها یکیه حرکت نداره، اینی که فرمودید. اما مکانش چطور؟ یعنی
قرار شد استبدال مکان یا عدم استبدال مکان در حرکت و سکون نقشی نداشته باشه.
خب نقشی نداشته باشه، الان مکانش عوض میشه یا نمیشه؟ اصلا هیچ
بشه. مکانش عوض بشه بازم ساکنه.
خب
مکان پرنده عوض بشه مهم نیست، بازم ساکنه. درست. نسبتش باید به ثابتات عوض نشه.
درسته. الان شما پس ایده قبول دارن که هوا وقتی رد میشه مکانش عوض میشه یا نه؟
اگر هوا سرد باشه باید عوض میشه.
خب نیست.
چرا اینو فیلسوف داره الان دفاع میکنه از خودش. بلد. مکان رو سرد میدونه و قبول میکنه که مکان داره عوض میشه. استبدال مکان رو قبول داره، ولی میگه استبدال مکان دلیل حرکت نیست.
بله.
بلکه حرکت عبارت از عوض کردن نسبت با ثابتاته که پرنده این کار انجام نمیده، چون انجام نمیده پس حرکت نمیده.
پس الان مکان این پرنده عوض میشه چون هوا سطح هوا داره با بدن این عوض میکنه.
بله.
ولی چون نسبتش به ثابتات عوض نمیشه حرکت نداره.
بله. یعنی حرکت رو تفسیر نمی کنیم به استبدال امکنه.
بله.
تفسیر میکنیم به تغییر نسبتی که با ثابتات داره.
ولی خب این تعریف حرکت نیست دیگه. تعریف حرکت اینه که موافات حدود مکانی کنه. چرا حرکت در عین جا
اینو گفتن؟ چرا
بعضی حرکت در عین نه که نسبتش
حرکت در عین و بعضی همینطور تفسیر کردن، یعنی استبدال نسبت.
نه استبدال با چی؟ با ثابت.
نسبت با ثابت. ولی
خب این تعریف مشهور نیست دیگه.
حالا مشهور نباشه یا ما نشدیدیم، ولی هست این
تعریف. تفسیر مشهور چی از حرکت؟
تفسیر این استبدال
موافات حدود مکانی،
استبدال مکان. استبدال مکان رو گفت به طور رایج اینه که بگن استبدال مکان حرکت. حرکت عینی ها، بقیه حرکت ها نبین مثلا بس ما در حرکت عینی فعلا. استبدال مکان میشه حرکت عینی، این مشهوره. ولی استبدال نسبت با ثابتات اینم مطرحه. اینطور نیست که هیچی نگفته باشه.
این چیز جواب داده که خود چون گفته وقت یجا
وقت یجا با انهون
من گفتم این 4-5 ساعت میخوام بمونم
وقت یجا فقط یجا با انها، یعنی ان الوچه ثانی قد یجا با ان الوچه ثانی به من الملازمه، یعنی ملازمه قبول نداریم. ایلا نسلم انهو لو کان المکان هو بسط لازمه این دو محضور. ملازمه رو قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که اگر مکان سط باشد این دو محضور لازم بیاد، یکی تحرک و ساکن، یکی سکون و متحرک. اینو لازم نده. اون وقت اون گوینده که بعد مشا اشکال میکرد میگه من که بیان کردم ملازمه رو، مشا جواب میدن و موضوع که رفی بیانی ملازمه غیر تامه. اون دو مثالی که زدی تام نیست، اونا بیان ملازمه نمی کنند. چرا؟ فإن الحرکت العینیه استبدال امکنه نیست چنانچه شمایی که بر ما اشکال می کردید گفتید، بله یعنی حرکت عینیه تغییر نسبت شیء است به امور ثابته. این سبا اون تغییرات رو دقت کنید، چه تغییر کند هناک، یعنی در اونجایی که تغییر و نسبت به امور ثابته داره تغییر میکنه، چه تغییر کند نسبت به امور متغیره یا نسبت به امور متغیره تغییر نکند. نسبت با متغیرات مطرح نیست، میخواد تغییر بکنه میخواد تغییر نکنه، اون چه که مهمه نسبت با ثابتاته. نسبت به ثابتات اگر تغییر کرد حرکت انجام شده، اگر تغییر نکرد حرکت انجام نشده. نسبت متغیرات میخواد حاصل بشه میخواد حاصل نشه، دخالت نداره. پس دو چیز دخالت نداره در حرکت عینی، یکی تبدیل امکنه و عدم تبدیل، دوم تغییر نسبت با متغیرات و عدم تغییر. این دو تا دخالت در حرکت و سکون ندارن. اونی که دخالت داره در حرکت و سکون عبارت است از تغییر نسبت با ثابتات و عدم تغییر با ثابتات. روشن مطلب؟ کما فی جسمین مثال برای لم تتغیره، مثال برای تغییر نسبت الی امور المتغیره روشنه. همین مثال پرنده که با ثابتات تغییر نسبت ندارد، با متغیرات تغییر نسبت دارد، این روشنه، لذا مثال نمیزنه. اما برای لم تتغیر که بگیم شیئی نسبتش به امور ثابته تغییر کرده ولی نسبت به یک متغیری تغییر نکرده، مثل حرکتی است که یا مثل امری است که در دو جسم اتفاق میفته که این دو جسم به این صورتن حرکت میکنن با هم، اما به وجهی که نسبت بین هما به هم نمیخوره. خب اینا دارن با ثابتات نسبتشون عوض میکنن، ولی خودشون با هم که متغیراتن نسبت عوض نمیکنن. پس نسبتشون با متغیرات عوض نمیشه ولی نسبتشون با ثابتات عوض میشه، و همین تعویض نسبت با ثابتات منشأ میشه که بگیم این دو جسم دارن حرکت میکنن. خب این یه مقدمه بود که در این مقدمه توجه کردید ما بیان کردیم که کجا حرکت هست کجا حرکت نیست. این کبرای مطلب بود. حالا صغرا رو میخوام بگیم. در صغرا میخوام بگیم حالا که کبرا اینطور شد، پس در پرنده حرکت نیست و در قمر حرکت هست. در پرنده حرکت نیست زیرا که نسبتش را با ثابتات عوض نمی کند. در قمر حرکت هست زیرا که نسبتش را با ثابتات داره عوض می کند. پس وقتی این کبرا رو گفتیم در ماننفی میتونیم نتیجه بگیریم، یعنی در دو تا صغرایی که شما به عنوان اشکال بر ما طرح کردید میتونیم نتیجه بگیریم. بگیم پرنده رو گفتید ساکن نیست که متحرک است، ما میگیم نه خیر ساکن نیست که ساکن است، متحرک نیست چون نسبتش رو با ثابتات عوض نمی کنه پس ساکنه. در قمر گفتید که ساکن نیست، گفتید متحرکی است که باید ساکن باشه، میگیم نه خیر ساکن نیست زیرا نسبتش رو با ثابتات داره عوض میکنه. و هوه از که این مقدمه دومه داره صغرا رو مطرح میکنه، یعنی اون دوتایی که شما گفتید صغرا نیست، البته داره نتیجه میگیره، صغرا اون دوتا صغرا نیستند، پس پرنده متحرک نیست بلکه ساکن است و قمر ساکن نیست بلکه متحرک است. و هوه یعنی تغییر نسبت الی امور ثابته، غیر حاصل فی الطیر در پرنده حاصل نیست. خط بعد حاصل فی القمر، عمدن خوندم خط بعدو که فکر نکنید حاصل فی القمر چیزی جا افتاده. هوه این مبتدا، غیر حاصل فی الطیر خبر، حاصل فی القمر خبر بعد از خبر. چیزی از عبارت جا نیفتده، باید این حاصلون فی القمری که بعدم میاد وصلش کنیم به این هوه. اول غیر حاصلون فی الطیر رو وصل کردیم، دوم هم اونو. هوه یعنی تغییر نسبت الی امور ثابته، در طیر حاصل نیست پس طیر ساکن است، در قمر حاصل است پس قمر متحرک است. غیر حاصلون فی الطیری که واقف است، فلا یکون، حالا که این تغییر در تغییر و نسبت الی امور ثابته در تیر حاصل نیست، فلا یکون متحرکن، تیر متحرک نیست. با اینکه سطوح علیه بر این تیر داره توارد پیدا میکنه، یکی پس از دیگری وارد میشه با اینکه سطوح داره توارد پیدا میکنه، ولی این پرنده بازم متحرک نیست و ساکن است، بل یکون ساکنه. حاصلان فی القمر، عرض کردم خبر بعد از خبر است برای هوه، میتونیدم عطف بگیرید با حذف عاطف، عطف است بر غیر حاصلان فی تیر با حذف عاطف، غیر حاصلان فی تیر و حاصلان فی القمر، هر دوش درسته، هم حذف باشه بر خبر و حذف عاطف، هم عطف باشه بر خبر و حذف عاطف، هم خبر بعد از خبر باشه که دیگه تقدیر گرفتن واو هم لازم نیست. و همین تغییر نسبت الی الامور ثابته که مجوز حرکت است و باعث پیدایش حرکت، حاصل فی القمر، این در قمر حاصله. و در اون فیما نقل فی صندوق، در اون جسمی که با صندوق داره از این بلد به اون بلد هم میشه، این تغییر نسبت به امور ثابته حاصل است. بنابراین فیکونانه، یعنی هم قمر هم اون جسم داخل در صندوق، همه یکونان متحرکین، با اینکه سطوح بر اینها تبدل پیدا نمیکنه، قمر تو سطح و اون چاله‌ای که هست ثابته، اون جسم هم تو سطوح صندوق ثابته، با اینکه سطوح بر این جسم و قمر توارد نمیکنن، با وجود این هم جسم داره حرکت میکنه، همون قمر داره حرکت میکنه، به خاطر اینکه نسبت این دوتا به ثابتات داره عوض میشه. خب جواب از مشا، جواب مشا از این استدلالی که مخالفین مشا آورده بودن داده شد. مخالفین مشا دلیل آوردن که سطح نمیتواند مکان باشد، دلیل این آقایون جواب دادن، دوباره برگشتیم ببینیم که سطح میتواند مکان باشد. خب حالا مصنف میخواد این جواب مشا رو رد کنه. تا دلیلی که بر رد مشا میامد و قوت خودش باقی بمونه و ثابت بشه که سطح مکان نیست یا مکان سطح نیست، جواب توجه کنیم. تو این جواب حرکت تفسیر شد، تو این جوابی که مشا داد حرکت تفسیر شد. تفسیر شد به چی؟ به تغییر و نسبه معصابتات. تغییر و نسبه معصابتات تفسیر یعنی چی؟ یعنی مفسر با مفسر یا بالعکس یکی هست. اصلا تفسیر معنیش همینه، در هر تفسیر مفسر با مفسر یکی، در هر تعریفی معرف با معرف یکی. خب حالا شما ادعا کردید که حرکت همان تغییر نسبت به ثابتاته، ما بیان میکنیم که حرکت علت تغییر نسبت به ثابتاته، نه همان است، علت است. خب علت و معلول فرق میکنه دیگه، این همانی از بین میره. وقتی این همانی از بین رفت، نمیتونید اون مقایر رو تفسیر این مقایر قرار بدید. شما دارین تفسیر میکنید دیگه، میگید حرکت یعنی این، حرکت به معنی استبدال مکان نیست، حرکت به معنی استبدال اون نسبته. ما بیان میکنیم که حرکت به معنی استبدال نسبت نیست، چون اگه بخواد به معنی استبدال نسبت باشه، باید همان استبدال نسبت باشه، در حالی که علت استبدال نسبت به بیانی که انشالله میشه نه همان باشه. روشن دیگه، مغایرت رو درست میکنیم، مغایرت رو درست شد، حرف شما باطل میشه. میتونید بگید استبدال مکان همان حرکته یا حرکت همان استبدال مکانه، تو این تفسیر میتونید این همانی درست کنید، یعنی این همان است و اونم همان همین است. اما تو اون تفسیری که شما اراده دید، این همانی درست نمیشه، یکی علت یکی معلول. ایشون اینطور میگه، حرکت کردم پس نسبتم به امور ثابته عوض شد. ببینید اول میگید حرکت کردم، بعد میگید پس نسبتم به امور ثابته عوض شد. این اون چه که قبل از پس میاد علته، اونی که بعد از پس میاد معلوله. مثل این که دستم رو چرخاندم، پس کلید هم چرخید. اونی که قبل از پس آمد چرخوندن دست بود، علت بود. اونی که بعد از پس آمد که چرخیدن کلید بود، معلول بود. همیشه همینطوره دیگه، تو علت و معلول، اونی که قبل از پس میاد میشه علت، اونی که بعد از پس میاد میشه معلول. چون فا فای سببیه است، فایی که تو بین علت و معلول میاد فای سببی است. فای سببی مفادش همینه که ما بعدم مسبب قبلم سبب، یعنی اصلا فای سببی معنیش همینه. یا فای تفریعیه بگید، فرق نمی کنه، بگید فای تفریعیه یا فای سببیه. خب فای سببیه در علت و معلول رایج‌تره. هر دوش اینطوره که ما بعد فا میشه فرع، ما قبلش میشه اصل، یا ما بعد میشود مسبب، ما قبل میشود سبب. حالا در اینجا هم اینطوره، حرکت کردم پس نسبتم به ثابتات عوض شد، ولی نمیگم حرکت کردم پس نسبتم به مکان عوض شد. اصلا وقتی که دارم حرکت میکنم، همان حرکتم تبدیل نسبت به مکانه، تبدل مکانه، نه اینکه حرکت من سبب تبدل مکان بشه. اصلا خودم دارم تبدل مکان میکنم، با همین تبدل مکان حرکت داره انجام میشه. پس حرکت عین تبدل مکانه، ولی عین تبدل نسبت نیست، مستلزم تبدل نسبته. اگر مستلزم از پس تبدل نسبت فرق داره، لذا نمیشه تبدل نسبت رو معرف حرکت قرار بدید. این خلاصه جواب.
حرکت علت تغییره،
حرکت علت تغییر نسبت
نه خوده،
نه خودش، ولی حرکت ملزومه و تغییر نسبت لازمه. لازم رو نمیتونی معرف ملزوم قرار بدید، با شما این کار کردید. پس اصلا حرکت به معنی تغییر نسبت نیست، گفته باشن هم غلط گفتن. حرکت به معنی تبدیل مکانه. وقت اگر تبدیل مکان معنی حرکت باشه، دوباره اشکال اون آقایون بر میگرده، دوتا ملازمشون درست میشه، دوتا تالی فاسدشون هم مطرح میشه، قول مشروع هم که قایل به اینن که مکان سطح باطل
میشه. نمیشه یه جوری اینجا درست کرد که پای سببیت و بسط نیاریم، حرکت عین تغییر چیز باشه مثل تبدیل.
چه کارش کنیم؟ نیست دیگه، پای سببیت هست،
حرکت همان و تغییر ثابتات همان.
این فا نیاد نسبت. ببینید ما نسبت داریم، حرکتی که شروع میکنیم نسبت به هم میخوره. حالا مگه کسی بخواد ادعا بکنه،
فرضی بگیریم که اینجا هم این تبدل باشه، چجور در اونجا تبدل مکان این حرکته، اینجا مثلا تغییر با
نسبت. نجام این حرفشون اشکالش اینه، نسبت شیء به اشیاء دیگه فرع بر اون شیئیت خودشه،
فرع بر حرکت.
نمیشه نسبت اشیاء رو حقیقت خودش گرفت.
حالا اینا اینطوری میگه، حالا کسی ممکنه بیاد ادعا کنه بگه نه، حرکت هم همون تغییر نسبت. کسانی که گفتن ولی خیلی متوجه این مسئله بودن، گفتن حرکت همون تغییر نسبته، همونطور که تبدیل مکانی. یعنی اینطوری فکر کردن اصلا تغییر نسبت با حرکت دو تا با هم شروع میشن. بله، تغییر نسبت و حرکت دو تایی با هم شروع میشه. البته دو تا با هم شروع شدن نافی علت و معلول بودن نیستن، حرکت یاد و حرکت شیلی دو تایی با هم شروع میشن.
میخوام بگم اگه این فرض،
ولی با اینکه دو تایی با هم شروع میشن، یکی علت یکی معلول. نگید چون تغییر نسبت با حرکت دو تایی با هم شروع شدن پس علیت بینشون نیست. نه، دو تایی با هم شروع میشن، علیت و معلولیت هم بینشون هست.
خب میگم ظهور این دو تایی بودن شاید یه مقداری تو تغییر با ثابتات روشنه، ولی تو تبدل شاید اونجا مگه خیلی دقت عقلی بکنیم بشه همونجا.
حالا این یه مطلب دیگه شد که شما بگید تو همون تبدل
هم همون دیگه اشکال دیگه. خب میگم اون طرف هم اگه خود دقت عقلی بکنیم،
یعنی قبول کردید که تغییر نسبت
سبب مسبب
با مکان سبب مسببه، آمدید ادعا کردین که تبدیل امکنه هم با حرکت سبب مسببه، یعنی آمدید اشکالی که توی مکان و تغییر نسبت داشتیم همون اشکال توی مکان و تبدل مکان توی حرکت، اشتباه گفتم، همون اشکالی که توی حرکت و تغییر نسبت داشتیم همون اشکال توی حرکت و تبدل مکان آوردید. گفتید حرکت منشأ تبدل مکان است. اینم دقت کنیم ببینیم میشه درستش کنیم یا نه، که حرکت منشأ تبدل مکان بشه. هر دو با هم انجام میشن، این که حرفی نیست.
با هم انجام،
یعنی حرکت با تبدل مکان با هم انجام میشن. ولی آیا یکی سببه؟ ظاهرا به نظر میسه که یکی باشند، سبب مسببیت بینشون نیست. حالا علاها این دارن اینجور ادام میکنن، ما تصویر کنیم حرفشون رو، بعد در تصدیقش با تعامل کنیم. حالا یا از این طرف اشکال میکنیم، میگیم حرکت سبب نیست برای تغییر نسبت، یا از این طرف اشکال میکنیم میگیم همونطور که حرکت سبب است برای تغییر نسبت، سبب است برای تبدل مکان هم.
اونا که حرکت و موافات الحدود میدونستن همین حرف رو میگن دیگه، هر حرکت دائما داره حدی رو چیز میکنه، به حد دیگه میرسه تو مکان. عینیت و موافقت الهی.
بله حالا عرض میکنم دیگه، بعدم بعد نشست فکر کرد ببینیم میتونیم کاری بکنیم یا نه، ولی مطلب اینا روشن شد چی چی دارم میگم. بل جواب و انهاز الجواب این است که تغییر و نسبت به امور ثابته معلل به حرکته، معلل یعنی معلوله، زیرا اینطور گفته میشه تحرک الجسم، این قبل از فا میاریم، فتغیرت نسبته، یعنی نسبت الجسم الی ثابتات، اینو بعد از فا میاریم، اون تحرک میشه علت، این تغییر میشه معلول. و ازا کان از ذالک تغییر معللن به حرکت، این و ازا کان داره تاکید میکنه علت و معلول بودن رو. میدونید در علت و معلول تلازم هست، به این صورت تلازم هست که اگر وجود یکی حاصل شد وجود دیگری حاصل میشه، یعنی اگر وجود علت بود وجود معلول هم میاد، همچنین وجود معلول کاشف از وجود علته. و از اون طرف هم عدم علت مستلزم عدم معلوله و عدم معلول مستلزم کاشف از عدم علته. میخواد بیان کنه که علیت هم در اینجا علیت تامه هست، به طوری که هم در وجود تلازم هست هم در عدم تلازم هست، هم وجود حرکت مستلزم اون تغییر است، هم عدم حرکت مستلزم اون تغییر، عدم تغییر است. این خیلی نقشی در استدلال نداره ها. این تیکی که میخواد ملازمه درست کنه در استدلال نقش زیادی نداره، همین اندازه که ما ثابت کنیم این علت هست برای او، عینیت رو از بین بردیم، تفسیر رو غلط کردیم، این میگیم تفسیرت غلطه. حالا میخواد علت تام باشه میخواد علت ناقصه باشه، ولی ایشون میخواد ثابت کنه علت تام هم هست، چطوری که وجودش مستلزم وجود اوست، عدمش هم مستلزم عدم اوست، چون در علتهای ناقصه عدم علت مستلزم عدم معلول است، ولی وجود علت ناقصه مستلزم وجود معلول نیست، در علت تام است که تلازم هم در وجود است هم در عدم. ایشون هم تلازم در وجود عدم میندازه تا علت تام میکنه. عرض کردم برای رسیدن به مطلوبش که بیان کنه تغییر و نسبت تفسیر حرکت نیست، کافی است که بگه حرکت علت است، میخواد علت تام باشه میخواد علت ناقصه باشه، فرقی نمیکنه. ولی خب ایشون خواسته سنگ تموم بذاره، تاکیدی بیشتری کنه. و ازا کان ذالک تغییر معللا بالحرکه، فعدم این تغییر معلل است و عدم حرکت، اگر وجودش معلول است عدمش هم معلول است. ای یکون و عدم و تغییر یعنی بقای نسبت، بقای نسبت به امور ثابته، معلل و عدم حرکت و هوا سکون. خب حالا نتیجه رو میگیره، و ازا کان وجود و تغییر معللن به وجود الحرکه و عدم و تغییر معللن به عدم الحرکه، لم یکن، مهم اینجاست، لم یکن این تغییر نفس الحرکت، خود حرکت نیست، الا معلول حرکته نه خود حرکت، پس نمیتونه تفسیر و معرف حرکت قرار بگیره. و الهی اشعار مصنف به قولش گفته لا انه، یعنی تغییر، حقیقتها یعنی حقیقت الحرکت، ای تغییر معللن بالحرکه لا انه حقیقت الحرکه. خب فسقط المنع، یعنی منعی که فلاسفه نسبت به ملازمه داشتن. همین سفر ببینید، برید سطح سوم، قد یجاب و ان الوجه ثانی به منع الملازمه، این سقط المن یعنی منع الملازمه ساقط شد. اونا منع کردن ملازمه رو، منعشون رو ساقط کردیم، ملازمه برگشت. ملازمه که برگرده قیاسی که اون مستشکل آورد تمام میشه، نتیجه میده قول بشا باطل میشه. فسقط المن و تعین که حرکت استبدال امکن است، و حرکت تغییر و نسبت نیست بلکه استبدال امکن است. وقتی حرکت عبارت شد از استبدال امکنه و منع ملازمه باطل شد، صحت الملازمه المذکوره، ملازم مذکور صحیح میشه، قیاسی که بر علیه مشاع اقامه شد نتیجه میده و قول مشاع رد میشه. خب توجه کنید یه مطلبی رو من عرض کنم، این تموم شد، این جواب تموم شد. اگر شما مطلبی رو استدلال کردید، مطلبی رو بیان کردید، صغرا و کبرا رو آوردید، من آمدم صغرا رو یا کبرا رو من کردم، گفتم قبول نداره، بعد سندی هم برای من هم آوردم، یعنی دلیل آوردم، اگر دلیلم دلیل منحصر بود وقتی دلیل من باطل میشه من ایمان باطل میشه، ولی اگه دلیل در این منحصر نبود، شما سند رو که باطل کردید من و قوت خودش باقیه. شما دلیل آوردید صغرا رو من کردم، بر من امن دلیل آوردن، یعنی گفتم به چرا دارم من میکنم، شما آمدید من اون دلیل من رو رد کردید، اون من اگر دلیلش منحصر به همین بود، همونطور که دلیل از میدم من هم از میدم، اینجا میگن من مساوی. اما اگر نه دلیل من منحصر به این نبود، شما دلیل من رد کردید، من من هنوز باقی میمونه، این بهش میگن من عام، منی که اهمه، و شما دیگه نمیتونید خودتون رو راحت کنید، هنوز وظیفه دارید که بید من این که من جنو رد کنید، من او باید رد کنید، سند من او رد کنید کافی نیست، دقیقا این چیز میکنه؟
خود من باید
باطل بشه، سند من رد بشه کافی نیست، مگر سند من با من مساوی باشه، این یه قاعده است. حالا اینجا اینطوری گفته میشه، مشا مطرح کردند که حرکت عبارت از تغییر نسبته، نه اینطوری بگم بهتره، مشا اول آمدند ملازمه رو من کردند، مستدل استدلال کرد، مشا ملازمه شو رد کرد، من کرد، بعد برای این من سند نشون داد، سند چیه؟ حرکت به معنای تغییر نسبت. الان مصنف چیکار کرد؟ مصنف آمد این سند رو باطل کرد، گفت حرکت به معنای تغییر نسبت نیست، سند من رو باطل کرد. مشا میگه هنو من باقیه، من ملازمت رو من کردم، من باقیه، اون جواب بده. پس این جواب انحاضر جوابی که مصنف کرد این به درد نمیخوره، این آمد سند من مشا رو باطل کرد، خود من رو باطل نکرد، مشا هنوز مانع ملازمت، میگم ملازمت رو قبول نداری، مشا هنوز ملازمت رو قبول نداره، و شمایی که مستدل بودی آمدی سند ملازمش رو باطل کردی، سند منش رو باطل کردی، خود منو که باطل نکردی، پس هنوز مشروب طلبکار از شماست.
ممکنه من
در صورتی که دلیل دیگه داشته باشه،
اگر مگر اینکه ثابت بشه که دلیل دیگه برای من نداره،
همین دیگه
هم. بله اگر من مساوی باشم که کار کردم، مشروب کلا رد شد، با این جواب انحاضر جواب مشروب در صورتی رد می‌شود که سند دیگه نتونه ارائه بده، و الا نه سند دیگه نتونه ارائه بده، جای سند دیگه نباشه، حالا ممکنه مشا نتونه ارائه بده ولی جای سند دیگه باشه، وقتی ثابت بشه که دیگه هیچ سند دیگری وجود ندارد، وقت من با من این سند مساوی باطل میشه،
ابطال یه سندم که ملازم نداره و که سند دیگه نباشه،
ابطال یه سندم ملازم نداره که سند دیگه نباشه. خب عبارت توجه کنید، عبارت سنگین بوده، عبارت سنگین بوده، توضیحش عرض کردم. قد یقال که این که حرکت عبارت از تغییر و نسبت باشد سند است برای من ملازمه. فلا یجدیکم ابطال این سند، فلا یجدیکم نفعا، ابطال سند به درد شما نمیخوره. یعنی به درد شمایی که میخواد مشا رو رد کنید نمیخوره، مشا هنوز به طلب کار از شماست. الا اذا ثبت مساوات اول من، مگر اینکه ثابت شود مساوات این سند با من. یعنی بگیم سند سند منحصره، از کردم ثابت بشه که سند سند منحصره، وقت با رد سند من امرت میشه. و الا اگر سند سند منحصر نباشد رد سند لا یجدی کم نفعان، چون من باقی میمونه.
سندیه
رای نمیده اینجا، میگه همین اندازه که همین اندازه که احتمال بدی سند دیگر هست، همین اندازه که احتمال بدی سند دیگر هست کافیه. خب پس این جوابم خیلی خوب نشد، این جوابم خیلی خوب نشد دیگه. الان شارع ردش کرد، مصنف ردش نکرد ولی شارع ردش کرد، اونم با قلی و قال ردش کرد. پس هنوز هنوز حرف مشا به قوت خودش باقی. مصنف میگه که یک جواب دیگر هم از این دلیل ثانی داریم که از مشا کاملا دفاع میکنه. نه حالا از مشا دفاع کردیم، بالاخره الان جواب مشا رو رد کردیم، جواب مشا رو رد کردیم. یعنی از مشا از استدلال اینا جواب داد، ما و این گروه از جواب مشا جواب دادند و ما این جواب رد کردیم تا از مشا دفاع بشه. مستقیم خود اون استدلال متکلم رد نکردیم، آمدیم جوابی رو که مشا داد رد کردیم، بعد اون جوابم رد کردیم، دیگه نرفتیم سراغ استدلال متکلم. حالا میخوام مستقیم بریم سراغ استدلال متکلم و استدلال متکلم رو رد کنیم. یعنی میخوام بگیم جوابی در عرض جوابی که مشا داد، مشا یه جواب داد از استدلال، ما میخوام جواب بدیم از استدلال، یه کاری به جواب مشا نداریم. یعنی مستقیما میریم سراغ استدلال متکلمی، همونطور که مشا رفتن سراغ استدلال متکلمی و جواب دادن و جوابشون دو مرتبه مبتلا به جواب متکلمی شد و ما جواب متکلمی رد کردیم، حالا میخوام بریم استدلال متکلمی رسیدگی کنیم، مستقیم استدلالش رو رد کنیم، ببینید حالا چطوری استدلال رد میکنه. استدلالی که رد میکنه ملازمه ای رو که مستدل در اون مثال پرنده ادعا کرده بود باطل میکنه، ملازمه تو اونجا باطل میکنه، توی مثال قمر نمیتونه ملازمه رو باطل کنه. تو مثال قمر این جوابی که میدیم نمیتونه ملازمه رو باطل کنه و به نفع مشا نیست. شارع در مثال قمر دو تا راه دیگه ارائه میده، بنابراین از مشا دفاع میکنه. پس الان مصنف از مشا دفاع میکنه در مثال طیر پرنده، شارع میگه این دفاع در مثال طیر درسته، در قمر درست نیست. حالا اینا همه رو بیان میکنه انشاءالله. بعد در خود قمر شارع دو تا راه حل نشون میده که از مشا دفاع بشه. این کل بحثی است که ما تو دلیل سوم تا از ثالث داریم که انشالله تا اونجا برسیم بخونم.
یا خدا چیزی
نیست بفهم بخون، اگه بر رابه نکشه تا از ثالث چیزی
نیست.
نه تا همین از ثالث هم کم نیست. من بی جهت نبود که گفت
این گفت استاد که میخواه کوبید استاد.
تو برای چیز میل کنی تو؟ یه ذره
چایی سرد خود.
جوابی که مصنف میده که عرض کردم ملازم اول رو باطل میکنه، اون جواب اینه که حرکت در نزد فلاسفه که دارید ردشو میکنید یک حالت مستمره. متحرک حالت مستمری داره که ما اسمشو میذاریم حرکت. از اولی که از مبدأ مسافت شروع میکنه تا وقتی به منتها میرسه این حالت استمراری براش هست که همون حرکت توسطی است که گاه گاهی گفته میشه. یعنی از اول تا آخر بین المبدأ و المنتهاست، یا کائن فی الوسطه. این حالت بهش صدق میکنه در تمام این فاصله. حرکت توسطه رو قبلا گفتیم، اشاره کردیم، در جایی هم خونده شده. این حرکت توسطی مستلزم استبدال مکانه، نه خود استبدال مکان. حرکت قطعی استبدال مکانه. ولی حرکت توسطی استبدال مکان نیست، یه حالت مستمری است که لازم دارد استبدال مکان را. یعنی کون فی الوسط لازم دارد که ما دائما داریم مکان رو عوض میکنیم. البته کون فی الوسط خالی نه ها، چون فی الوسط وایسیم هم صدق میکنه کون فی الوسط، ولی اونو نمیگیم، چون حرکت توسطی بالاخره باید حرکت باشه، با سکون باید فرق کنه.
استبدال در وسط.
بله؟
استبدال در وسط.
استبدال، استقرار نباید باشه. استقرار نباید باشه. استبدال باید باشه. یعنی حرکتی که لازم دارد استبدال رو، به استبدال رو. به همین جهت هم بهش میگن حرکت. ابن سینا در طبیعت شفا میگه که حرکت توسطی امر ثابته، امر ثابت که نمیتونه حرکت باشه. بعد میگه چون همیشه لازم دارد استبدال مکان را، پس حرکته. یعنی اینطور نیست که یه لحظه استبدال مکان توش نباشه. اگر استبدال مکان توش نباشه استقرار خواهد بود، وقتی حرکت نیست. ولی چون دائما داره استبدال میکنه مکان را، پس حرکت هست. یعنی حرکت قطعیه رو میگه حرکت نیست. چرا؟ چون چیزی با حرکت همه تدریجیه، باید امور رو کنار هم بذاریم تا بشه حرکت. در حالی که حرکت قطعیه اون قدم اول از بین میره، قدم دوم میاد، قدم دوم از بین میره، سوم میاد، قدم ها کنار هم چیده نمیشن مگه تو ذهن ما. لذا حرکت قطعیه میگه در ذهن حرکت هست، در خارج حرکت نیست، در خارج زوال حدوثه. تو حرکت قطعیه که میرسه میگه امر ثابت، امر ثابت اون که حرکت نیست. حرکت توسطیه رو یه جوری با حرکت قطعی ارتباطش میده، به همین صورت که حرکت توسطی دائما مستلزم حرکت قطعی است، یعنی دائما مستلزم استبدال مکانه. از همین طریق بیان میکنه که حرکت توسطی امر ثابت نیست، حرکته. حالا از همون داریم استفاده میکنیم اینجا. اینجا داریم میگیم حرکت توسطی مستلزم استبدال حرکته، استبدال مکانه. خب حالا تا اینجا چی شد؟ استبدال مکان حرکت نشد، لازم حرکت شد. استبدال مکان حرکت نشد بلکه لازم حرکت شد. همون بلایی که
سر تغییر
نسبت در آوردیم و سر استبدال مکان در آوردیم، همونی که شما دنبالش گفتید. حالا این لازم رو با اون ملزوم می‌سنجه. ملزوم حرکته. این لازم، لازم اهم، لازم مساوی نیست. یعنی استبدال مکان دو جوره. استبدال مکان به توسط متمکن، که متمکن را میره مکانش عوض میکنه. استبدال مکان بدون اختیار متمکن، که پرنده ایستاده مکان داره روش عبور میکنه. هر دو رو میگیم استبدال مکان. پس مشا قبول میکنه که مکان سطحه، و قبولم میکنه که بر این پرنده استبدال مکان هست. ولی میگه استبدال مکان لازم عامه، ملزوم که حرکت ملزوم خاصه. این چنین نیست که هرگاه استبدال مکان که لازم عام است حاصل شود ملزوم هم حاصل بشه. ملزوم با اون لازمه دیگه حاصل میشه
که استبدال متمکنه،
که استبدال متمکنه. پس استبدال مکان دو فرض دارد، یکیش حرکت هست که عبارت از استبدال متمکن، یکی دیگه حرکت نیست که عبارت است از استبدال خود مکان بدون دخالت متمکن. این همون است که شما فرمودید، که عرض کردم بعداً با یه عبارت سنگینی میگیمش، عبارت اصطلاحی. خب از اینطور شد، حرکت رو کردیم ملزوم، استبدال مکان رو کردیم لازم، این لازم هم لازمه هم قرارش دادیم که دو فرد داشته باشه. اگر ملزوم صادق شد اون لازم صادق میشه در ضمن اون فردی که مربوط به خودشه. اما اگر لازم ثابت شد، اگر لازم همون فردی بود که با ملزوم مساویه، ملزوم ثابت میکنه، اگر نه ملزوم ثابت نمیکنه. پس استبدال مکان اگر از طریق متمکن شد ملزوم که حرکت ثابت میکنه، اگر از طریق اون مکان شد ملزوم ثابت نمیکنه. پس لازم لازم همه، با آمدن ملزوم لازم حاصل می شود منتها در ضمن فرد خودش، ولی با آمدن لازم ملزوم ثابت نمیشه. با آمدن لازم ملزوم ثابت میشه، چون ممکنه اون لازم دیگه آمده باشه و ملزوم رو ثابت نکنه. و در اینجا همینطوره، در مسئله پرنده همینطوره که اون لازم دیگر آمده، یعنی استبدال مکان از ناحیه خود مکان آمده، نه اون، و این حرکت نیست، نه اون لازمی که با حرکت جفته که استبدال مکان از طریق متمکن باشه، اون نیامده. بنابراین اگر لازم آمد دلیل بر این نیست که ملزوم آمده. بله اگر ملزوم بیاد لازم میاره به خودش، هم لازم خودش میاره، نه اون یکی دیگر رو. پس روشن شد که در این پرنده استبدال مکان داره صورت میگیره، منتها چون استبدال مکانی نیست که لازم حرکت باشد، حرکت وجود نداره. بنابراین گفتید پرنده ساکنه؟ بله پرنده ساکنه. استبدال مکان کرده؟ بله کرده. اما استبدال مکانی که مستلزم حرکت باشه؟ نه. پس حرکتی نیست، فقط سکونه. اینجا اینطور نیست که هم سکون باشه هم حرکت باشه تا بگید اجتماع متقابل شد. وقتی شون میفهمد این جواب در قمر جاری نمیشه، که وقتی رسیم برای میکنیم چطور جاری نمیشه. ول حق فی الجواب عن الوجه الثانی، وجه ثانی همون دلیل بود که متکلمین بر علیه فلاسفه آورده بودن. حالا فلاسفه میخوان جواب بدن. جواب اینه که اندل حرکت الموجوده اندهم، اندهم یعنی اندل فلاسفه، موجود فل خارج، فل خارج متعلق به موجود است. حرکت قطعیه رو فلاسفه موجود میدونن، منتها موجود فلسفه میدونن. میگن حرکت قطعیه قدم هایی که برمیداریم تو ذهنمون باقی میمونن، ترسیم میشن، تو خارج قدم باقی نمیمونه. لذا تو خارج ما قدم های پی در پی نداریم تا یه امر تدریجی به نام حرکت حاصل بشه. تو ذهنمون قدم اولی که برداشتیم تو ذهنمون حک میشه، قدم دوم همینطور، سوم همینطور، این قدم ها تو ذهن ما پی در پی میمونن، یه امر مستمر ذهنی درست میشه، حرکت قطعی میشه هم امر ذهنی.
یعنی جمع ثابتاته؟
بله؟
جمع ثابتات متغیره؟
جمع پی در پی هاست. بله، جمع پی در پی هاست که تدریج درست میکنه. جمع پی در پی ها تدریج درست میکنه. پس حرکت قطعیه میشه امر تدریجی منتها فی ذهن. در خارج امر تدریجی نیست، امر زائل و ثابته، امر زائل و حادثه. اشتباه گفتم ثابت، امر زائل و حادثه. یه قدم زائل میشه یه قدم حادث میشه، این زوال حدوث حرکت نیست.
این زوال حدوث ما بهش میگیم حرکت توسطیه؟
این حرکت قطعی است.
در حرکت
توسطی که بیرونه چیه؟ حرکت توسطی در خارج موجوده، اون کن فل وسطه. کن فل وسط واقعا هست، تدریجا هم هست.
این هم مبنای کن و فساد استاد دیگه.
نه این بحث حرکت، این حرکت
قطعی چیزه میگم، حرکت توسطی رو میگم مبنای کن و فساد دیگه، شما به زوال و حدوث دیگه.
الان بحث ما در حرکت عینی است،
حرکت
عینی است. اون کن و فساد شما میگین چیز دیگه است. میخوام عرض کنم در حرکت قطعی کن و فساده، حرکت قطعی کنه، اون کنه فسادی که الان ما میگیم رایج اون کنو فساد در صبره.
نه
این کنو فساد در چیزه، در قدم برداشتن.
از آن یعنی این دست که حرکت میکنه، این کنو فعل، این حرکت توسطی هست، این میدونن که
ببینید حرکت قطعی همون قدم برداشتن های ماست که پشت سر هم میاد، این حرکت نیست.
ما صبری از اینو در ذهن،
چون حرکت باید تدریجی باشه و شما امر تدریجی تو خارج نداری، قدم ها دارید، قدم ها که تدریج نیستن، سه تاشون دو تاشون کنار هم قرار بگیره امر تدریجی میشه، دو تاشون کنار هم باشن امر تدریجی هست، ولی دو تاشون کنار هم باقی نمیشن،
کنار هم تو ذهنه،
تو ذهن باقی میشن. خب. تو ذهن کنار هم باقی میشن، پس تو ذهن تدریج داریم، اما تو خارج کنار هم نیستن، پس ما تدریج نداریم. حرکت قطعی تو خارج موجود نیست، تصحیح خودشونه.
بله.
حرکت قطعی تو ذهن موجوده، اونی که تو خارج موجود حرکت توسطی است، که تو خارج شما واقعا این حرکت توسطی دارید،
یعنی دائما شی بین مبدا و
بین مبدا دائما، نه در حین حرکت، در حین حرکت بین المبدا و المتا هست و به تدریج هم هست، نه که ایستاده باشه، به تدریج هست. پس حرکت توسطی تو خارج هست، متا حرکت توسطی رو زحمت کشیدن که حرکتش کنن، گفتن یه امر ثابته، اونی که متغیره که تو خارج نیست، یعنی حرکت قطعیه، اینی که ثابته و اینی که تو خارج هست ثابته، ثابته و ثابت که حرکت نیست، زحمت کشین این که حرکتش کنن. عرض کردم چون مستلزم تبدل مکانه، چون مستلزم حرکت قطعی است، چون هیچ وقت این شخص از نظر مکان یا به تعبیر خودشون نسبت به مکان یکسان نیست، نسبت به مکان گفتن، همیشه این نسبت در حال تبدله، چون همیشه این نسبت داره تبدله، بهش میگیم حرکت توسطی، ولی حرکت توسطی نباید بگیم،
ولی
اون کنه فل بسن لازم حرکت،
لازمه حرکت،
یعنی این تبدل لازم حرکت توسطی است، همونطور که عرض کردم منتها لازم همه این همه بیان شد. پس فل خارج متعلق به موجوده بگیرید، حرکتی که در خارج پیش فلاسفه موجوده حالتون مستمرتون للمتحرر، نه اون حالتیست که کائن میشود و زائل میشود، اون نه، اون حرکت این موجود فی الخارج نیست، حرکت حالت مستمره که همون کنه فی الوسط باشه، مستمر است من اول المسافه الى آخر المسافه، مستمر رو معنی میکنه ای ثابت ای ثابت تتون لهو، ولی میخواستم ببینم که ثابته چیه، اعرابی داره، خبر برای این است، ای ثابت تتون لهو، یعنی ثابت است برای متحرک، فی کل حد من حدود حرکت، اون حدودی که واقعا بین مردم منتها، روشنه دیگه، اینه تفسیر حرکت توسطی است. و من المعلوم که این حالت این استبدال امکنه نیست، بل هی التی تسمت توجه و توسط ایزن، توجه نامیده میشه، یعنی گفته میشه بر متحرک از مبدا بیرون آمده، متوجه منتها شده، توجه به منتها دارد، یا توسط بین المبدا و المنتها دارد، هم توجه به منتها دارد، یعنی رو به اون سمت کرده داره به اون سمت میره، هم توسط بین مبدا و منتها داره، ایزن یعنی همونطور که تسمت توجه تسمت توسط ایزن، و استبدال مکان از لوازم این حرکت است، یعنی من لوازم الحالت التی هی الحرکت، لوازم لا اینه ها، این حرکت نیست، شما اشتباه کردین که این حرکت قرارش دادید، لازم حرکت، فلایت مدلیل، چون لازمه دلیل تمام نمیشه، چرا؟ چون لازمه اهمه، اگه لازمه مساوی بود دلیلتون تمام بود، لازمه مساوی هم بود دلیل تمام بود، ولی چون لازمه اهمه دلیل تمام نیست، و بیانی که گفتم دیگه تکرارش نکنم، از لیسه یلزم من وجود این لازم که تبدل مکان است، فتر متعلق به وجوده، از این که این لازم یعنی تبدل مکان وجود دارد در تیر واقف، لازم نمیاد وجود الملزوم فی، این وجود الملزوم فاعل لیسه یلزمه، ملزوم هم وابش افتاده در کتاب ما، کتاب شما افتاده یک گفت گذاشته عجیبه، اون خیلی جالبه، از رو این نوشته واب و این غلطی انداخته، اونو غلطی انداخته، یعنی اینقدر دقت نکرده که این واو بیاره، تمام غلط، تمام غلط‌های این کتاب ما تو اون کتاب شما هست، ما اضافتن بل ما اضافات،
حالا این که 50 تا محقق روش کار کرده
همون
رو تکرار کرده،
بیا بهتره، ولی اینم
بازم همون وراقای قدیمی هست.
بله.
وراقا بودم. بله. بلاخره یه پول اضافی هم بیدادم. طرف کتاب رو بدون خلط دیگه میداد.
از لیسه یلزم من وجود حاضر لازم، یعنی تبدل امکنه. وجود این لازم در تیر واقع لازم نمیاد، از وجود این لازم وجود ملزوم یعنی حرکت، وجود ملزوم در این تیر یعنی حرکت. یعنی اگر میبینید این تیر داره استبدال مکان میکنه، نگید پس داره حرکت میکنه، زیر استبدال مکان از ناحیه متمکن یعنی خود تیر نیست، از ناحیه مکان یعنی حواست. لجواز ان یکون لازم اهم، زیرا ممکن لازم در اینجا لازم اهم باشه، زیرا استبدال مکان دو فرد دارد. یه فردش اینه که ناشی باشد از متمکن. ازا کان این استبدال ناشی از متمکنه در اون امکنه، کان حرکته، این استبدال میشه حرکت. ولی ازا کان این استبدال ناشی از غیر هر متمکن، چنانچه در تیر واقف فری هل ها بداریم، لم یکون این استبدال حرکته. تون خونده مشکل نداری شما مطلب روشن. و اما قمر، اما قمر میفهمد درش این مطلب نیست. چرا؟ چون در قمر
خودش یه حرکت
میکنه، لازم که استبدال مکان منتفیست. در قمر لازم که استبدال مکان منتفیست، چون مکانشو استبدال نمی کنی، تو همون حفره است دیگه، از اینجا بیرون نمیاد. استبدال مکان منتفیست، نمیتونیم نتیجه بگیریم که ملزوم هم منتفیست یعنی حرکت. چون اونجا که میگفتیم در تیر لازم موجود بود، گفتیم از وجود لازم، از وجود لازم لازم نمیاد وجود ملزوم،
چون لازم
لازم اهمه. اما اینجا لازم داره منتفی میشه، لازم داره منتفی میشه، یعنی استبدال مکانی نیست، نه از طرف متمکن نه از طرف مکان، هیچ کدوم از دوتا لازم ها اینجا نیستن. خب ملزوم منتفی میشه دیگه، حرکت منتفی میشه، روشنه؟ حرکت در قمر منتفی میشه در حالی که قمر داره حرکت میکنه. پس ملازمه که متشلم ادعا کرد هنوز برقراره، مشانت نسبتش کنه. دقت کردید؟ تو اون تیر لازم موجود میشد نه منتفی. گفتیم وجود لازم مستلزم وجود ملزوم نیست، چون ممکنه ملزوم اخذ باشه لازم اهم باشه. اما اگر لازم منتفی شد، چه لازم مساوی منتفی بشه چه لازم اهم منتفی بشه، ملزوم منتفی میکنه. در مسئله قمر لازم که استبدال مکان منتفیه، پس حرکت باید منتفی باشه در حالی که متکلم میگه حرکت هست. بنابراین چون استبدال مکان نیست باید سکون باشد، و چون بلوجدان داریم حرکت رو میبینیم باید حرکت باشد. پس در قمر هم سکون هست به خاطر اینکه استبدال مکان نمی کند، هم حرکت هست زیرا داریم میبینیم داره حرکت میکنه. پس اجتماع مقابلن تو قمر حاصل شد و متکلم دلیلش بر علیه فیلسوف تو این مسئله تمام شد و فیلسوف نتونست دفاع کنه. پس این جوابی که الان مصنف به دفاع از فیلسوف داد در مسئله تر قابل قبوله، در مسئله قمر قابل قبول نیست. و اما القمر فلا یجری فیه هذا الجواب، زیرا انتفاع لازمی که استبدال مکان است مستلزم انتفاع ملزومی که حرکت است می شود. توضیح دادم دیگه، تموم شد. حالا دو تا راه حل شارع مطرح میکنه. در راه اول، راه حل اول، عبارت مصنف رو تصحیح میکنه، چون عبارت مصنف توقع بود که از مشاد در هر دو مثال دفاع کنه، ولی مصنف نتونست در هر دو مثال دفاع کنه، فقط در مثال طیر دفاع کرد، در مثال قمر نتونست دفاع کنه. شارح میاد عبارت مصنف رو اصلاح میکنه تا مصنف بتونه با اون اصلاحیه از مشا در هر دو مثال دفاع کنه. میگه بی خود گفتی لازم و ملزوم، میگفتی تغایر، میگفتی حرکت با استبدال مکان تغایر دارد، نمیگفتی لازم و ملزومه. گفتی لازم و ملزوم، لازم و ملزوم هم تغایر دارد، ولی تعبیر به لازم و ملزوم نمیکردی. اون خصوصیت لازم و ملزومه که تغایر اون ذکر میکردی، میگفتی که حرکت با استبدال مکان تغایر دارند. خب حالا نتیجه میشد اگر اثبات کردی استبدال مکان رو، مغایرش را که حرکت است نمیتونی نتیجه بگیری، نمیتونی بگی پس حرکت اثبات میشود. در تیر اگر استبدال مکان رو اثبات کردی نمیتونی مغایرش را که حرکت نتیجه بگیری، یعنی بگی حرکت هست، بگی چون استبدال مکان هست پس حرکت هم هست، نمیتونی بگی. بنابراین مشا میتونه بگه استبدال مکان هست ولی حرکت نیست، بنابراین پرنده ساکنه. اون وقت میگفتی اگر در قمر که منتفی میشود استبدال مکان، انتفاع استبدال مکان مستلزم این نیست که اون مغایرش موجود باشد، مستلزم اشتباه گفتم، مستلزم اینه که مغایرش معدوم بشه. اگر استبدال مکان معدوم شد مستلزم این نیست که مغایرش یعنی حرکت هم معدوم بشه. استبدال مکان توی قمر معدوم میشه ولی مغایرش که حرکت موجود، بازم استدلال متکلم باطل شد. توجه کن اگر مصنف به جای تعبیر به لازم و ملزوم تغایر رو میذاشت، میگفت حرکت با استبدال مکان تغایر دارد، تعبیر به لازم و ملزوم نمیشه. استدلال متکلم هم در باب تیر دفع میشد هم در باب قمر. در باب تیر اینطور میگفت، میگفت استبدال مکان داره صورت میگیره و ولی وجود استبدال مکان مستلزم وجود مغایرش یعنی حرکت نیست، پس در تیر حرکت صورت نگرفته، هم تیر ساکنه ولو استبدال مکان داره انجام میگیره ولی بازم تیر ساکنه، چون استبدال مکان اگر وجود گیره مستلزم این نیست که مغایرش یعنی حرکت هم وجود بگیره، پس در تیر حرکت وجود نگرفته. به بهانه استبدال مکان نمیتونی بگی حرکت وجود گرفته، تیر ساکن است تا آخرم ساکنه، جمع بین حرکت و سکون نشده. تو قمر هم همینو میگفتیم، میگفتیم نفی استبدال مکان در قمر مستلزم نفی مغایرش یعنی حرکت نیست، ممکن حرکت موجود باشه، پس قمر داره حرکت میکنه، در این حال استبدال مکان هم براش حاصل نیست. پس هر دو جواب داده میشه. اگر مصنف اکتفا میکرد به تغایر و نحوه تغایر رو بیان نمیکرد، چونشون گفت تغایره منطقه نحوهش هم بیان شد، گفت یکی ملزومه یکی لازمه، این نحوه بیان کردن این مشکل دست مصنف داد. اگر اکتفا میکرد به بیان تغایر دیگه لازم نبود که نحوهش هم بیان کنه، و اون وقت استدلال متکلم کلن باطل میشد و از مشا به طور کامل دفاع میشد. ولو اکتفا مصنف به این که استبدال مکان مغایره با حرکت است، ممکن بود اجراء این کلام مصنف فیه در قمر هم، یعنی دفاعی که مصنف کرد و ما این دفاع رو در تیر اجرا کردیم و در قمر اجرا نکردیم، اگر ایشون به جای لازم و ملزوم تغایر رو به کار می برد، امکن اجرا حفی، ممکن بود اجرا کنیم کلام مصنف، یعنی دفاع مصنف رو فی در باب قمر هم، زیرا لازم نمیاد از وجود احد المتغایرین وجود دیگری، این در باب تیره، از وجود استبدال مکان لازم نمیاد وجود دیگری یعنی وجود حرکت. پس نمیتونی بگی طیر حرکت کرده، طیر همون توی که واقف بوده واقفه. و من عدمهی ولا من عدمهی عدمه، این ناظر به قمره، از عدم یک مغایر که عدم استبدال مکانه لازم نمیاد عدم اون مغایر دیگر که حرکته. اگر قمر استبدال مکان نمی کند دلیل نمی شود که حرکت هم نمی کند. شما میگی قمر حرکت میکنه، ما هم کاری کردیم که حرکت بکنه، دیگه حرکتشو با سکونه جمع نکرد. الا اذا ثبت بینهما، یعنی بین المتغایرین لزومون، اگر بین متغایرین لزوم درست بشه دوباره همین اشکالی که گفتیم میاد. دفاع شما در باب تیر تمام است، اما در باب قمر تمام نیست. در اونجا که استبدال مکان وجود میگیرد دفاع شما تمام هست، اونجایی که استبدال مکان که باب قمره معدوم میشود دفاع شما تمام نیست. الا اذا ثبت بینهما، یعنی بین المتغایرین لزومون. خب تمام شد. این یه راه حل بود که شارح نشون داد. این راه حل عرض کردم با تصرف در عبارت مصنف درست میشد. حالا یه راه حل مستقل میخواد نشون بده که به مشا بگه شما از این راه هم بتونید بیایید، میتونید متکلمین رو رد کنید و از خودتون دفاع کنید. و اون اینه که قمر حرکت عینی ندارد. آخه اشکالی که متکلم بر فیلسوف کرد این بود که یقین داریم قمر حرکت عینی دارد و بنابر قول شما لازم میاد که قمر ساکن باشد در این حرکت عینی داشتنش. فیلسوف جواب میده قمر حرکت عینی نداره، حرکت وضعی داره. این پیش شما به نظرتون میرسه که قمر این ور بود رفت اون ور، ولی قمر داره تو فلک خودش حرکت میکنه. تو چون شما تو زمین ساکنید، حرکت وضعی فلک رو نگاه کنید میابید که قمر حرکت انتقالی نشده، ولی چون فلک رو نمیبینید، فلک شفافه دیگه دیده نمیشه، به نظرتون میرسه که قمره داره از این جا به اونجا قدم برمیداره و جاشو عوض میکنه، در حالی که قمر حرکت عینی نمیکنه، فقط یه حرکت وضعی میکنه. چون فلک میچرخه روی زمین و زمینم ساکنه، به نظر ساکنین زمین اینطور میرسه که قمر حرکت عینی کرد، چون قمر رو ابتدا این ور میبینن بعدن اون ور میبینن، نسبت به زمین این ور اون ور میبینن، نشون میگن حرکت کرد.
مثلا پس اون کسی هم که رو صندلی کشتی نشسته حرکت عینی نداره.
بله،
فقط کشتی هستش که میبینید. در حقیقت شما میگید به تبع حرکت داره. تو این قمر هم به تبع حرکت داره.
نه، من در کشتی نگفتم به تبع حرکت داره. گفتم بالعرض حرکت داره.
بالعرض.
در کشتی جالسه کشتی نگفتم به تبع حرکت داره.
بالعرض
حرکت داره. اگه یه چیزی به دام کشتی ببندید. مثلا فرض کنید یه چیزی رو به انتهای کشتی ببندید. کشتی تو آب حرکت کنه، اونم پشتش حرکت کنه. اون حرکت تبعیه. ولی جالسه فستوی نه، حرکت طبعی نداره، حرکت بلعرز داره. فقط سبق منا بیان دیگری است که یاد فلاسفه میدیم تا اونا از خودشون دفاع کنن و استدلال متکلمی رو رد کنن. فقط سبق منا که آنچه که به ضروره معلوم است من حال القمر، یعنی اونی که دیگه یقین داریم بلبله ها معلوم از القمر، تبدل اوضاع قمر است به تبع حرکت فلک قمر. فلک قمر هم حرکت میکند، نه حرکت عینی بلکه حرکت وضعیه. این برای ما روشنه که قمر به تبع حرکت وضعی فلکش حرکت وضعی میکند. پس قمر داره حرکت وضعی هست، منطقه حرکت تبعی به تبع فلکش. اما حرکت عینی چی؟ لا کنه متحرکن حرکت عینیه. این برای ما ثابت نیست. ممکن حرکت عینی بکنه، ولی با اون تصویراتی که ما در فلک و قمر داریم حرکت عینی اجازه نمیدیم. ممکنه تصویرات ما غلط باشه و حرکت عینی ثابت بشه، ولی حرکت عینی برای ما روشن نیست، بلکه محتمله حرکت وضعی باشه عینی دیده بشه یا واقعا حرکت عینی باشه. پس اونی که به ضروره برای ما روشن حرکت وضعیه. حرکت عینی قمر روشن نیست، نمیگه نیستا، میگه روشن نیست. همین اندازه که روشن باشه دیگه مشکل حله، مشکل هر روشن نباشه مشکل حله. لا این که قمر متحرک باشه در به حرکت عینی تا واجب باشد انتقالش از مکانی به مکان دیگر و شما بگویید انتقال از مکان به مکان دیگر پیدا نکرده پس حرکت نکرده. اصلا انتقال از حرکت عینی نداره که بخواد انتقال از مکانی به مکانی پیدا کنه. بنابراین قمر انتقال از مکانی به مکان دیگه پیدا نکرده، پس حرکت عینی نکرده. اونم که شما دیدید حرکت کرده، اون حرکت عینی نبود، حرکت وضعی بود. پس حرکت وضعی کرده، اولا سکون عینی داشته، ثانیا اشکال نداره. این دوتایی که با هم جمع میشه اینه که حرکت عینی بکند و سکون عینی، یا حرکت وضعی بکند و سکون عینی. این دوتا با هم، اینا با هم جمع نمیشن. حرکت و سکون وضعی با هم جمع نمیشه، حرکت و سکون عینی با هم جمع نمیشه، ولی حرکت وضعی با سکون عینی جمع میشه. قمر سکون عینی دارد و حرکت وضعی دارد، اشکال نداره. به این ترتیب معلوم شد که دلیل دوم متکلمین بر رفع مکان بودن، بر رفع سطح بودن مکان باطل است. پس دلیل اولشون رو که باطل کردیم جلسه گذشته، دلیل دومشون هم این جلسه خوندیم و باطل کردیم، ولی ببینیم دلیل سومشون چقدر قوت داره.